نه تو مانی و نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف، بسته های فردا همه ای کاش ای کاش. ظرف این لحظه ولیکن خالی است، ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
خانم شادابی سلام عرض میکنم حضور شما. خوب هستین؟
سلام، ممنون. خوب هستین شما؟
خیلی ممنون و متشکرم. خیلی خوش آمدین. ممنون. در بخش اول برنامه خوش آمدید به
بله.
رادیو پیام.
امروز رادیو پیام لطف کرده به انجمن آرداویراف و افتخار داده که هر دو بخش رو ما در خدمت شنوندگان باشیم.
روزهای پنجشنبه از این به بعد همین گونه خواهد بود.
بسیار عالی. خیلی ممنونیم از شما و لطفی که به ما و انجمن آرداویراف دارید. سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که در اینستاگرام هم با ما همراه هستند. سلامی گرم و ممنونم از پیگیری و محبتی که از شنوندگان میگیرم. امروز باید یه بخش دیگر رو راجع به روابطی که ده رابطه‌ای که هرگز به سرانجام نخواهند رسید صحبت بکنیم، اما دیروز من تونستم با یک شنونده صحبت بکنم که مایل بودن که روی خط بیان صحبت بکنم، ولی متاسفانه ساعت کاریشون نمیخورد و من از ایشون اجازه گرفتم که مورد رو مطرح بکنم در رادیو. شاید عمومی باشه که با تجربه‌ای که دارم میبینم که خیلی عمومیه.
خواهش میکنم.
حالا سوال چیه؟ سوال اینه که من موفقیت زیاد دارم ولی حالم خوب نیست.
این خیلی سوال عمومیه. آره، من فکر میکنم خیلی ها اینطوری هستن. بعضی وقتا اصلا خود آدم، منم همینطور میشم، میگم نمیدونم همه چی اوکیه، همه چی خیلی خوب داره پیش میره، ولی من چرا حالم خوب نیست؟
خب دقیقا این اون اتفاقی است که ما به دنبالش هستیم در بحث خود تحلیلگری بیفته. یعنی ما تحلیل بکنیم که اصلا بفهمیم که این حاله چرا خوب نیست. حالا جواب سوال هم در روان خودم هست، اگر که البته هنوز اون ایگوه خیلی در واقع حجیم نشده باشه و جلوی خروجی ها رو نگرفته باشه. معمولا جواب پیش خودمونه. راهش اینه که این شکلی با فکر بکنیم، زمانی حالم خوب میشه که
سواله؟
مثلا وقتی که شما حال احساس بدی دارید، مثلا
موسیقی گوش کنم
و زمانی حالم خوب میشه که، خب اینا مقطعیه دیگه. موسیقی گوش کنم،
قدم بزنم، به طبیعت برم،
با یه دوستی بیرون برم، مثلا
یه قهوه بخورم،
مهمونی برم، برقصم، مشروب بخورم، نمیدونم یه سیگار بکشم. اینا مقطعیه، اینا مسکنه. حالا حال واقعی، در واقع حال وقتی به واقع خوب میشه که ما معنای درستی از شادی رو درک کرده باشیم. چون ما فکر میکنیم وقتی یه پک مشروب میخورم خیلی شادم. این پارادوکسه، به خاطر اینی که ما سعی داریم با یک دروغی که به خودمون میگیم شاد باشیم، در حالی که شادی عین اون در واقع حقیقتیه که من با خودم، واقعیتیه که با خودم.
یه شادی کاذب در واقع میشه دیگه.
دقیقاً یه شادی کاذبه و شما با مشروب خوردن شاد نمیشید. اصلا من کاری هیچ در واقع من این ندارم که کسی مشروب بخور، نمیگم بخورین، نمیگم نخورین، نمیگم خوبه، نمیگم بده. اصلا حرف من این نیست.
صحبت
من. نه. حرفم اینه که وقتی که دنبال شادی کوتاه مدت یعنی مقطعی هستید، این نشون میده که شما عمیقاً درک درستی از شادی نداریم. شادی چیزی است که هر نفس میاد و یک انتخابه. برای یک انسانی که استانداردهای سلامت روان رو بشناسه و تعریف کرده باشه در روان خودش، یا بهش به شکل ارزش منتقل شده باشه. اما خب خیلی هم سخته البته اینجوری زندگی کردن برای ماها که عادت نداریم، نمیدونیم، نمیشناسیم و البته خب گامی هم برای اینکه بشناسیم بر نمیداریم. چون یکی از بزرگترین مشکلاتی که من دارم در رابطه با دوستانی که چند بار شرکت میکنن در کلاس ها و میدونم هم که تمایل دارن که شرکت بکنن، اما کارشون رو همیشه در اولویت گذاشتن و بحث اینجاست، یک جا یک کار یک قدم برای خودتون بردارید. یعنی یه جا به کار بگید نه. یعنی مسئله اینه که ما اصلا برای چی کار میکنیم؟
برای اینکه بهتر زندگی کنیم.
حالا بهتر زندگی کردن اومده در خونتون رو زده، بعد بهش میگه من کار دارم. ببینید من درک میکنم که هر کسی اشتغالی داره، وظایفی داره، ولی مسئله اینه که اهمیت ها در کجا تعریف شده و به
اولویت
چه شکلی اولویت ها چه شکلی در واقع تعریف شده. حالا بریم سراغ جوابی که من میتونم در واقع چند دقیقه به این دوست عزیز بدم. اول اینه که از همه دوستانی که این مشکل رو دارن که در واقع موفقیت زیاد دارن ولی حالشون خوب نیست، ازتون میخوام که این جمله رو کامل کنین، نه یک بار، بارها و بارها در طول روز و شاید در طول هفته و شاید در طول ماه. به خاطر اینه که شما مثلا با خودتون فکر میکنین من زمانی احساس خوبی دارم، زمانی حالم خوب میشه که قهوه بخورم، بعد قهوه رو میخوری، دو دقیقه خوبی، پنج دقیقه خوبی، یه ساعت خوبی، بعد دوباره حالت بده، بعد دوباره باید بپرسی. یعنی باید این جواب رو ما
در خودمون
پیدا بکنیم. خب یک بحثی هست که معمولا آدم های خیلی موفق باش درگیرن و این بحث پرفکشنیسم یا کمال خواهیست. بحث اینجاست که وقتی که من به دنبال موفقیت دارم میدوام، دنبال این هستم که هر کار رو که انجام میدم به بهترین شکل ممکن انجام بدم، طوری که به قول معروف مولا درزش نره. حالا علارغم اینه که ممکنه فیدبک خیلی خوبی بگیرم، ولی هنوز در وجود خودم اینم دنبال اینم که کاملش کنم. دقیقا ناراضیم و احساس خوبی از انجام اون کار ندارم. و مسئله اینجاست که یک جایی، یک نقطه ای از وجود من با یکی از والدین که این حس رو داشته، معمولا این والد پدر هست، به دلیل اینکه پدر در واقع اعتماد به نفس اجتماعی رو خیلی رقم میزنه و رشد میده، مخصوصا خانوم هایی که ارتباط ویژه با پدر دارن، یعنی دختر پدرن، معمولا خیلی اینو تجربه میکنن. حالا آقایون هم ممکنه اینو تجربه کنن، ولی این مورد خاص چون ایشون خانوم بودن من دارم میگم. ولی به هر حال مسئله اینه که یکی از والدین ما رو تشویق کرده به تایید طلبی، یعنی ما پیوسته به دنبال تایید بیرون از وجود خودمون هستیم و این هر چقدر این لایک ها بیشتر میشه حال من بهتر میشه و داستانم میرسه به اونجا که شروع میکنم زندگی من تبدیل میشه به یه نردبون یا چند تا نردبون که ازش برم بالا. بعد قصه این شکلی میشه که میگن یه بنده خدایی بود پوست موز هر جا میدید میگفت ای بابا باز پوست موز رو زمین من با بخورم زمین.
آره یعنی من مستقیما پامو میذارم رو همون جایی که لیزه،
اصلا
چالش واسه خودم درست میکنم،
اصلا خودم میرم. یا میگن جوک دیگه هم هست که میگن دو تا پلیس داشتن میرفتن یه بنده خدایی میبینه بین اینا خالیه، میگه آقا کجا منو میبرین؟ یعنی اینی که مسئله اینه، من هر جا نردبون میبینم میگم ای بابا باز اینجا نردبون گذاشته، من باید برم بالا، بعد تا پله آخرم نرم ولکن نیستم، حالم بده. و اگر ردشم از اون، در خودم از اون پیشرفت اگر بگذرم و صرف نظر بکنم، چیزی در من، ندایی در من میگه تو کامل نیستی، تو مفید نیستی، تو کافی نیستی. علی‌رغم اینی که از بیرون همه میگن خب خیلی خوبه همینی که هستی اوکی، ولی من باز در وجود خودم حال بد رو تجربه میکنم.
حالا من از این زاویه به عنوان کسی که شاید حالا نه حتما، ولی بعضی وقتا این سوال از خودش میپرسه که من همه چی خوبه ولی من حالم خوب نیست، بعضی وقتا خودم رو مثال میزنم که دنبال یه سری اتفاقات و کارهایی هستم که تا حالا انجامش ندادم و برام تجربه جدیدیه و دلم میخواد همون تجربه جدیده رو به نحو احسن انجامش بدم و اگر انجام نشه خیلی سرخورده میشم تو خودم. این حالتم هست. یعنی اینکه همونجور که شما گفتین حالا به یه شکلی کمالگرایی میشه، نمیدونم پرفکشنیسم که فرمودید میشه.
ببینین، کمال خواهی، کمال طلبی، کمال گرایی یا کامل باش هم بهش میگن در یک سری از درق و کورس ها. ببینین این مسئله این شکلی که شما علارغم پیشرفت حال بد رو تجربه میکنی، یعنی کار خوب ولی حال بد.
نه اینطوری نیست.
اگر حال بد رو آدم تجربه میکنه دائم و اینی که هیچ کدوم از اون دستاوردهایی که داره، مثلا حالا خونه آنچنانی، ماشین آنچنانی، حالا من دیگه در واقع اون اشل آخرش رو میخوام بگم، شغل خیلی خوب، درآمد خیلی خوب، ولی حال خوبی رو من تجربه نمیکنم. و بحث اینجاست که اصلا حال خوب احتیاج به فاکتور دیگری داره. یعنی ما در زندگیمون، زندگی روزمرمون، دو تا فاکتور رو خیلی باش زندگی میکنیم: what I have, what I do، چیزی که دارم یا کاری که انجام میدم. این دوتا بود خیلی تعریف شده است در ابعاد اجتماعی. اما وات آی ام، چیزی که هستم، فقط بودنم. و اتفاقا ما جلسه گذشته کلاس کارگاه شاه کلید راجع به این موضوع مفصل صحبت کردیم که اصلا خود مسئله بودن، صرفا بودن، بدون اینی که شغلم چیه، خونم کجاست، همسر کی هستم، مادر کی هستم، دختر کی هستم، عنوان فامیلیم چیه و و و و و, و من، یعنی در واقع من اوریان، یعنی همون نوزادی که بدون هیچ توانایی متولد شده، اون من آیا ارزشمندم یا ارزشمند نیستم؟ حسوها، اینی که من اگر اون حس اوریانی رو داشته باشم ارزشمند هستم در وجود خودم، یا اینی که اگر عنوان شغلی ما ازم بگیرن، پولم ازم بگیرن، طلا ما ازم بگیرن، دیگه هیچی نیست،
چی ازم باقی میمونه؟
و متاسفانه ما ابعاد اجتماعی رو خیلی خوب زیست میکنیم ولی از زیست کردن خودمون عاجز.
یعنی ایگو سلف رو انجام نمیدیم.
ایگو سلف یک مرحله از زندگی است که بعد از معمولا 35 سالگی اتفاق میفته، 35-40 سالگی اتفاق میفته. یک مرحله که شما باهاش روبرو میشی، ناخودآگاه میری داخلش، اصلا لازم نیست شما زندگی بکنی، یعنی شما توشیم. ولی فقط مسئله اینه که کسی که تو ایگو سلفه داره با لباس، مثلا مثل این ممونه که فصل تابستونه ولی داره با لباس پشمی زندگی میکنه، هنوز تو ایگو ورده، هنوز ارزشهاش ارزشهای ایگو ورده. موضوع اینه که اون لباس، اون ارزشی که من در ایگو سلف زندگی میکنم، ارزشی نیست که 10 سال پیش باش زندگی میکنم، اون دیگه کار نمیکنه. من باید معنا خلق کنم در زندگی با توجه به شرطی که دارم. فکر کنم همه وقتمون رفت دیگه، ما به چی
نه. خوب بود. جالب بود.
بریم رابطه نوع پنجم.
اما حالا شما اول برنامه، حالا تا رابطه نوع پنجم بگین، یک دقیقه من یک کوچولو عرض کنم حضورتون. فرمودید که رادیو پیام به شما افتخار دادن. رادیو پیام افتخار میکنه که با انجمن آرداویراف همکاری میکنه حقیقتاً. و اگر که ما دو بخش رو در خدمت شما هستیم روزهای پنجشنبه، دلیلش این هست که تقاضا در این مورد وجود داره و شنوندگان عزیز تماس گرفتن و خواستن که میزان برنامه‌های آینه زیادتر بشه یا برنامه‌های از این دست رو زیادتر بکنیم. اینکه خب چه چیزی بهتر از این که در خدمت خانم شادابی باشیم و برنامه آینه رو گسترش بدیم و بازترش بکنیم. اینی که گفتیم کلن روزای پنجشنبه سنت شو بذاریم به نام شما.
خیلی ممنون، خیلی واقعا متشکرم از شما، از شنوندگان عزیز و از خداوند. واقعا ممنونم که این در واقع علم اندکی که هست و توانایی بیانی که هست بتونیم به بهترین شکل ممکن به آدما کمک بکنیم، حالا به هر شکلی که امکانش هست. خب و اما رابطه نوع پنجم که هرگز به سرانجام نخواهد رسید. این رابطه خیلی بی ربط به رابطه نوع قبلی، نوع چهارم نیست. از شنوندگانی که در واقع نشنیدن برنامه گذشته ما رو خواهش میکنم که برنامه قبلی رو گوش بدن که ما مجبور نباشیم که دوباره اینا رو تکرار بکنیم، ولی هر جا که در واقع مربوط باشه من تذکر میدم این مشابه هست. رابطه‌ای که در آن مأموریت نجات همسرم را دارم.
نمی‌فهمش، میشه بیشتر باشه.
من ناجی همسرم هستم. خب اگه بیشتر از اینی که همسرتون رو دوست داشته باشین دلتون براش می‌سوزه. یعنی مثلا من خیلی مراجعه دارم، خیلی شنیدم این جمله رو که میگن دوستش ندارم و دلم براش می‌سوزه. من اگر نباشم اون می‌میره. من اگر نباشم نمیتونه ادامه بده، هیچی نیست. و در واقع نوعی دلسوزی توش هست، عشقی وجود نداره. بیش از حد بهش کمک میکنی که زندگی رو به راهی داشته باشه و از اینی که اون صدمه ببینه خیلی میترسید. حالا علت چیه؟ میتونه هر کدوم از اینا نشونه در واقع اعتیاد به ناجی بودن باشه و اینه که شما احتمالاً توی رابطه موندین که فکر میکنین که مجبورید که طرف مقابل رو به هر شکلی هست حمایت کنید.
چاره ندارم که اینجوری دیگه.
آره دیگه. نه حالا ببینیم، باز دوباره مسئله اینه که ما خیلی وقتا حمایت کردن هم حمایت مالی میدونیم. یعنی خیلی وقتا من دیدم مثلا آقایون فکر میکنن که حمایت یعنی حمایت مالی و این خیلی نقصان بزرگی در زندگی مشترک، به دلیل اینکه حمایت کردن دقیقاً چیزی است بجز حمایت مالی. حمایت مالی رو خود آدم هم میتونه برای خودش ایجاد بکنه. اون چیزی که حس حمایتی که آدم از همسرش میگیره، به خصوص مردان میتونن خیلی در حیطه گسترده تری حامی باشن. و ما یه فاکتوری داریم در رابطه سالم، اینه که حمایت میکنم و حمایت میشوم، یعنی هر دو در
دو
مبادله هست. معامله نیست، در مبادله هست، در جریان هست. اگر که من صرفاً فقط دارم حمایت میکنم و حمایتم به این دلیل هست که او نابوده، به واسطه من هستی پیدا میکنه، به واسطه من بود میشه، این یعنی اینی که من میخوام که ناجیش باشه. حالا اگر شما کسی رو انتخاب میکنید که آسیب دیده است، شکننده است، دوست داشته نشده است و انتخاب میکنید که به هر شکلی از هر چقدر که میتونید بهش محبت کنید، یه اتفاقی میافته و اون اینه که من در برابر یه همچین کیس خیلی احساس بزرگی میکنم دیگه. یعنی اگه من یکی رو انتخاب بکنم که خیلی خورد و خاکشی رو آسیب ده و درب داغون و به قول معروف
و من بلندش کنم و احیاش
بلندش
کنم،
چی به من، چه حسی به من میده؟
غرور و افتخار،
احساس برتری میده، احساس تکمیل بودن میده،
پیروزی، فتح.
و ترک یه همچین رابطه بسیار کار سختیه. ترک این رابطه خیلی سخته به خاطر اینی که شما فکر میکنین که مسئولین راجع به تک تک صدماتی که او در گذشته دیده و دوباره نمیخواین بهش صدمه دیگری وارد بکنین. و این واقعیته، کسی که آدمو نجات میده، آدم یه دیده در واقع بزرگوارانه ای بهش داره. یعنی فکر کنی که اون چقدر بزرگواره که منو داره نجات میده. بنابراین من به عنوان یک نجات یافته یک حس گناه به اون میدم اگر که اون من رو رها کنه و من به عنوان یک نجات دهنده حس گناه میگیرم اگر که اون رو رها بکنم. یعنی در واقع هر دو طرف دارن به اون سویی که ناجی هست حس گناه رو تقویت میکنه. بنابراین این خیلی حس گناه خیلی حس قوی است، چون پشتش ترس هست. ترس از اینی که آدم بدی باشه، ترس از اینی که من دوست ندارم اون شکلی باشم. حالا اون شکلی ها رو الان میرسیم به
شکلاش
که صحبت بکنیم. حالا نشانه ها چی هست؟ نشانه ها رو یه بار چک کنیم با هم. اگر به کسی علاقمندید که مشکلات روحی، جسمی و یا اقتصادی جدی دارد، اگر که اون خودش احساس عجز میکنه، به عجزش اعتراف میکنه و شما اونو سعی میکنه آروم کنی، نه تو ضعیف نیستی، تو میتونی، تو خیلی قوی، تو این شکلی نیستی، یعنی اون خودش داره ضعفو میبینه، عجزو میبینه، اعتراف میکنه، ولی من دائم دارم اینو کاور میکنم، اینو دارم رد میکنم و بهش اجازه نمیدم بره اینو درمان کنه، بره اینو با این مشکل مواجه بشه، چون اگه با این مشکل اون حل بشه عملا من دیگه ناجی نخواهم بود. ناخودآگاه خیلی عمیق میرونه و ما خیلی وقتا نمیدونیم که کجا داره میبردمون. غالبا نقش پدر یا مادر رو بازی میکنید، نصیحت میکنی، هشدار میدی، نکن، با این برو، با اون بیا. غالبا هم به حرفت گوش نمیده، غالبا هم احساس سرخوردگی میکنیم. در گذشته همسرتان یا نامزدتون یا پارتنرتون بدرفتاری خیلی جدی باشده یا لطمات خیلی جدی دیده، مثلا بهش تجاوز شده، مثلا مورد ضرب و شتم قرار گرفته، مثلا مورد بیتوجهی والدین قرار گرفته، کودکی خیلی بدی داره، خاطرات تلخی داره و من احساس میکنم من باید بهش محبت بکنم، همه اینا جبران بشه، این رابطه مشکل داری هست، همسرتون به ندرت ازتون حمایت میکنه و این شمایید که همیشه دارید حمایتش میکنید به طرق مختلف، همش مواظبید که اون نرنجه، یه وقت اینو نگم ناراحت بشه، اونو نگم ناراحت بشه، این کارو نکنم ناراحت بشه، و شما هی باید خودسانسوری بکنید که اون ناراحت نشه. و اون به عنوان یه آدم بالغ، منظوری نیست که شما هرچی که میتونید بگید اون ناراحت شدم شد، ولی مسئله اینه که دوتا آدم بالغ به هر حال اختلافاتی دارن و بلوغ رابطه این اجازه رو میده که اینا هر دو راجبش صحبت بکنن و این فقط صرفا یه طرفه نباشه. ببینین حستون چیه؟ آیا من دائم دارم خودم رو سانسور میکنم که حرف نزنم که اون ناراحت بشه؟ خب این مشکل دارم. حالا رفتارهایی که این آدم با من میکنه، رفتارهایی که همسرم با من میکنه، اگه کس دیگه با من بکنه، من عمرم باش زندگی بکنم ولی از این آدم میپذیرم و دائم توجیهش میکنم، رفتاراشو توجیه میکنم. دیگران هم که میپرسن این چرا تو با یه همچین آدمی که مثلا به تو بی احترامی میکنه، تو جمع بی ادبی میکنه، یا تو رو خیلی به قول معروف
تحویلت
نمیگیره، میگن داخل آمار حسابت نمیکنه، تو چرا با یه همچین آدمی زندگی میکنی؟ و من دائم در حال توجیه هستم.
نه اینطوری نی،
نه حالا حالش خوب نبوده، حالا تب داره، حالا سرما خورده، ولی این دائم داره اتفاق میفته، یعنی از دید بیرونی این اتفاق در حال وقوع پیوسته.
آخ تب دارم گفتی؟ نه تب دارم بابا. آخه جدی میگم همجوری.
و اینی هم که گفتیم که نگرانیم، آها اینو نگفتیم که نگرانید که اگر ترکش بکنید میره کس دیگر رو پیدا میکنه. کس دیگر پیدا میکنه که چی؟
اون شاید حامی بهتری پیدا کنه،
قوی تر باشه، پولدارتر باشه، تواناتر باشه، زرنگتر باشه، خوشگلتر باشه، هرچی. اون بتونه به این حس حمایت بیشتری بده با همون در واقع خلأ روانی که مربوط به این آدم هست. یعنی اون بیاد این خلأ روانی رو بهتر از من پر بکنه و این آدم بره. بره که بره دیگه، اصلا پشت سرش هم نگاه نکنه. خب این نقاط، یه سری مثلا اینی که اگه بره کس دیگه رو تجربه بکنه، اگر که در واقع اون نرنجه، اینا خیلی با نابطه نوع چهارم عجینه و ممزوجه، یعنی در واقع یه جورایی هم با هم یکی هستن هم کاملا جدا هستن. خب حالا چرا ممکنه ما این مأموریت رو انتخاب بکنیم؟ ما ارتباطمون در واقع رابطه نیست دیگه، ما مأموریت نجات داریم، چقدر دیگه وقت داریم؟
4 دقیقه.
ای وای خدا. من چه جوری بگم شاد؟
نشه بقیه‌اشو می‌ذاریم هفته باش. دیگه.
خب چرا ممکنه به این مأموریت بریم؟ اول اینه که من به لحاظ روانی در تا 8 سالگی پدر و مادرم یکیشون این حالت رو داشتن، یعنی احتیاج به ناجی داشتن و هیچ کس نبوده نجاتشون بده و من با این کار عملاً میخوام پدر مادرم رو، یعنی یا پدرم و یا مادرم رو نجات بدم. به خاطر همین کیسی رو انتخاب میکنم که مشابه شخصیت مظلومتر در رابطه باشه که من در واقع در روان خودم مادرم رو نجات بدم یا پدرم رو نجات بدم. حالا میتونه البته این راجب افراد نزدیکم باشه، مثلا خواهر، برادر یا دوست، دختر خاله، دختر همسایه، پسر خاله یا هر کسی که در واقع رفتار بدی با اونا شده، رفتار مشابه آزارگرانهی با آنها شده، دیده نشدن، بهشون عشق ورزیده نشده، دوست داشته نشدن. حالا من در وجود خودم چون کودک بودم و نمیتونستم که اینو در واقع به اونا بدم، این حس حمایتو، حالا در بزرگسالی میرم کسی رو انتخاب میکنم که بتونم اون حس حمایتو بدم و به روان خودم این دین رو ادا بکنم. نیاز داریم که احساس برتری بکنیم طبیعتاً، بنابراین متخصص یافتن آدم های از هم پاشیده ایم. و مورد دیگه اینی که نیاز دارم که کنترلر باشم. ببینین وقتی که نجات، یعنی در واقع ناجیگری اتفاق میفته و من کسی رو نجات میدم، تا یه حدود زیادی امکان کنترلر بودن برای من ایجاد میشه. من این امکان رو دارم که اون آدم رو کنترل بکنم به طرق مختلف و این خوب حس لذت بخشیست برای یه آدمی که خودش از تو در واقع
خرابه
و داغونه، یه آدم دیگر رو بیاد حالا من افسار زندگی اونو بگیرم به دستم، بگم تو چی کار بکن چی کار نکن و شروع کنم زندگی او رو روندن. این خیلی حس خوشایندیه و به همین دلیل من میخوام که ناجی باشم. این حس کنترلر بودن بیشتر برای آقایون اتفاق میفته، یعنی آقایون یک زنی رو میرن از منجلاب در واقع گرفتاری، حالا گرفتاری مالی، گرفتاری نمیدونم فساد اخلاقی، هر چیزی نجات میدن و میارن و اتفاقی که میفته مثل یک در واقع یک قفس طلایی براش درست میکنن و اینو شروع کنن بهش سرویس دادن و اون کنترلی که در وجود خودشون
در واقع خودشون رو راضی میکنن.
دقیقاً، یعنی به خودشون بیگلایک، اون بیگلایکی که دوست داشتن بگیرن در کودکی نگرفتن و اونو خودشون به خودشون میدن و البته اجتماع هم این کارو میکنه. و نکته راجع به این کیس این هست که ما باید این بینش رو داشته باشیم که ترحم و عشق دو بحث جدا از همن که بعد بیشتر راجع بهش صحبت.
حتما، بسیار سپاسگزار و ممنونم از شما. دستتون درد نکنه. بخش اول برنامه رو همینجا به پایان میبریم. بخش دوم برنامه دوباره در خدمت شما هستیم و جناب آقای پروفسور کامران باتمانگلیچ در مورد سفری محور مدیریت و روان،
سفری محور روان و رهبریت.
آره، حالا فرق نمیکنه.
فرق نمیکنه. حالا
فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟
مدیریت با رهبری گفتیم فرق میکنه.
آره، فرق میکنه. سفری محور رهبریت و روان.
آره.
حالا دیگه این اول دوم
میشه.
خب بریم مثلث خاطره ها رو با صدای گوگوش بشنویم.
بله،
و بعد بخش اول پیام های بازرگانی رو تقدیم حضور شنوندگان بکنیم. شنوندگان عزیز، یادتون باشه فیلم لونه زنبور 30/4/2018 ساعت 18:30 در سینما روی نمایش
مگه توقیف نشد؟
توقیف شد دیگه.
آره دیگه،
چون توقیف شد اصلا باید بیان ببینن. ما اصلا فیلم های توقیف شده میریم نمایش میدیم، ما اصلا دولت تعیین کنیم. بریم 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 بس سیاسی نکنیم.